به تبریز در زمان حکومت شاه اسماعیل و پادشاه صفویه، خب شکست خوردیم، تبریز رو به دست گرفتن و بعد ناچار شدن عقب نشینی کنن که حالا قصهش مفصل است. یا در موارد متعدد و مغولا که حمله کردن به ایران، خب شکست خوردیم، رفتن تا بغداد هم فتح کردن. ما در تاریخ خیلی اوقات مقاومت‌های موردی، مقاومت‌های بخشی وجود داشت، اما این مقاومت عمومی و حد اکثری بین نخبگان و عموم مردم، بین روحانیت، بین توده مردم، دانشگاهیان، حوزویان، این مقاومت عمومی در این 14 دهه تقریبا استثنایی است، در تاریخ ایران استثنایی، شاید در تاریخ اسلام اگر بخوام نمونه ذکر کنم باید مثلا به عصر پیغمبر و عصر نبوی صلی الله علیه و آله و سلم اشاره ای داشته باشم.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخواد در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واژه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
اندیشه ها، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
بخش اول از سخنان حجت الاسلام دکتر خسرو پناه را درباره شرایط تحریمی انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی و مقاومت‌های مردمی شنیدیم. یکی از سختی‌های زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تحریم‌ها و دشواری‌های نظامی بود. در سال‌های آغازین رسالت ایشان جنگ‌های متعددی بر مسلمانان تحمیل شد، اما مسلمانان صدر اسلام توانستند آن شرایط سخت را پشت سر بگذارند. در واقع این مقاومت‌های مستمر نهضت حضرت رسول اکرم را به نتیجه رساند. این مجاهدان راستین در ابعاد اعتقادی، ارزشی و رفتاری از ویژگی‌هایی برخوردار بودند که با اتکا به آن و تبعیت از رهبری نبی اکرم اسلام توانستند دشمنان دین و پیامبر اکرم را شکست دهند. رفتارها و ویژگی‌های برجسته آنان درس و مشقی برای همه انسان‌ها در هر زمان و مکان است. معارف جویان گرامی، تلاش‌های مختلف مستکبران در مقابله با انقلاب اسلامی در ابعاد شکل‌گیری این نهضت نه تنها نتوانست انقلاب اسلامی را از میان بردارد، بلکه باعث قوت گرفتن هرچه بیشتر نهضت روح الله شد. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام دکتر خسرو پناه.
تاریخ اسلام می‌بینید که نبی گرامی اسلام تک و تنها وقتی تبلیغش رو شروع کرد، معارف اسلام رو بیان کرد، خب یه عده اندکی به پیغمبر ملحق شدن، پیوستن، بعد کم کم دیگه جمعیت‌های بیشتری اضافه شد. خیلی فشارهای شدید، فشارهای اقتصادی شه به ابی طالب، فشارهای نظامی، تا حتی مرحله جنگ احزاب که تمام گروه ها متحد شدن یه جنگ، حالا به معنای اون مقدار رقیق‌تر، جنگ جهانی علیه پیغمبر احزاب درست کردن و در مقابل رسول الله ایستادن. البته خب مقاومت مسلمانان تونست همه این جنگ ها رو به نحوی به پیروزی منتهی بکنه، اگر هم شکست های موردی اتفاق می افتاد، ولی این شکست به مقاومت آسیبی نمی زد و نبی گرامی اسلام در طول 23 سال موفق شد. به تعبیر بعض جامعه شناسان میگن اگر بخوایم جامعه شناسان بررسی کنیم، این حرکت 23 ساله نبی گرامی اسلام به اندازه 300 سال جامعه رو تغییر داد و تحول ایجاد کرد و جلو برد. یعنی اگر میخواست پیغمبر این فعالیت رو به نحو عادی انجام بده، 300 سال زمان میخواست، ولی در کمتر از 3 دهه 2 دهه با اندی تونست در واقع این تحول رو ایجاد بکنه. در واقع تهاجم لحظه به لحظه‌ای و مقاومت مستمر این نهضت رو به ثمر رسون. حالا سوال ما اینه در انقلاب اسلامی ایران علت العلل این مقاومت چیست؟ بنده نظر خودم رو عرض میکنم، شما اساتید بزرگوار اگر نظر دیگه ای داشته باشید استفاده خواهم کرد. بنده معتقدم اسلام شناسی امام علت العلل مقاومت بود. ببینید ما در طول تاریخ اسلام میبینیم اسلام شناسی های مختلفی وجود داشته، حالا در تفکر شیعی، اهل سنت و حالا من شیعی رو عرض میکنم. مثلا بعضی از بزرگان اسلامشون اسلام فقاهتی است، اونم فقه سنتی. فقه سنتی ارزش بسیار والا و بالایی دارد، نمیخوام اینو تحقیر کنم بگم مثلا ارزش من نیست، اما کافی نیست. یک اسلام فقاهتی سنتی که بیشتر دغدغش این است که مسائل مربوط به حالا عبادات، معاملات، روابط فردی آدم ها رو حل بکند. توجه دارید اگرم قواعدی در فقه بحث می شود مثل قاعده لازره، لاحرج، زمان، قاعده میسور و قواعد دیگر، اینا عمدتاً دغدغشون اینه که بخوان مثلا حالا یک رفتار فردی رو اگر یه وقت زمین غصبی خواست عبور بکند تا انقاض غریق بکند آیا جایز است یا جایز نیست. توجه دارید این نگاه سنتی به فقه این کافی نیست برای اینکه در واقع یک رفتار مقاومت رو ایجاد بکند. یا مثلا فرض کنید کسانی که نگاه و تفسیر سنتی به فلسفه داشتن، همین مباحث فلسفی سنتی رو، حالا حکمت مشاع رو، نمیدونم اشراق رو، حکمت متعالیه رو آموزش میدادن. حالا قبل از انقلاب کمتر، بعد از انقلاب یه مقداری خب وسعت بیشتری پیدا کرد. حالا قبل از انقلاب میگم کمتر، یه زمانی خب این مکتب حکمت صدرایی در تهران اونقدر گسترده بود و اونقدر فعال بود که خب اساتید بزرگواری در عرض کنم خدمتتون تهران بودن که حکمت صدرایی یا مشایینا رو تدریس میکردن، خیلی هم گسترده بود نسبتاً. اما سوال اینه که این حکمت 400 سال پیش یا 1000 سال پیش چقدر ناظر به مسائل فلسفی زمان ماست؟ برای امروز ما در زمان خودمون داریم زندگی میکنیم. العالم به زمانی لا تحجم علیه لبابس، با ده ها پرسش فلسفی امروز مواجهیم. امروز فلسفه های پوزیتیویسم و آمپریزم و راسیونالیزم و اگزیستانسیالیزم و فلسفه تحلیلی ها وجود داره، ده ها پرسش فلسفی، صد ها پرسش فلسفی رو به روی ما باز کردن. نمیخوام بگم این حکمت گذشته ما به درد نمیخوره برای پاسخ دادن، نه، میخوام بگم اگر بسندگی نسبت به این فلسفه ها باشد آیا میتواند پاسخگوی زمانه ما باشه در این عرصه و طبیعتاً فلسفه مقاومت رو ایجاد بکند؟ نمیتونه. همونطوری که اون فقه سنتی توان ایجاد فقه مقاومت رو نداشت، گرچه اون فقه لازم است ولی کافی نیست، فلسفه هم به شهر ایزن، فلسفه‌ای که پاسخگوی پرسش‌های زمانه ما نباشد، این نمیتونه فلسفه مقاومت رو تأمین بکند. عرفان هم همینطور. ما خب در تاریخ اسلام مباحث عرفانی زیادی داشتیم، حالا اون بحثای صوفیانهی که خانقانشین بوده از ما اونا رو قبول نداریم و در جای خودش هم نقد کردیم. اما مباحث عرفانی که بحث از انسان کامل داره، بحث از مثلا تعینات ربوبی و خلقیه دارد، بحث از تجلیات اسما و صفات الهی، خب خیلی بحث ارزشمندی است. اما اگر بخواد عرفان سنتی مطرح بشود پاسخگوی زمانی امروز نباشد، چطور میتواند مقاومت ایجاد کند؟ کما که در این زمانی همینطور بود. شما ببینید مغول ها وقتی حمله کردن به ایران، یه عده‌ای از کسانی که زودتر از همه رفتن خودشونو به جای امن و امان رساندن و درگیر نشدن، بعضی از این شخصیت های صوفیانه بود. البته بودن هم بعضی ها که در این قصه کشته شدن، ولی عمدتاً رفتن و مثلا رفتن قونیه، دیدن این در شهر قونیه مثلا آرامشی از جنگی نیست، یه جایی که خلاصه نه دعوایی نه نزایی، گل و بلبل بشینن خلاصه با یه شمعیش اشعار عارفانه بخوانن. خب این تحول ایجاد نمی کنی، تمدن نمی سازه، توجه دارید؟ اما امام یه کاری کرد که اگر من بخوام نمونه از اون ذکر بکنم، از این نگاه اسلام شناسی که امام داشت، میتونم شیخ بهایی رو مثال بزنم با اون محدودیتی که اون زمان داشت. شیخ بهایی یه فقیه عارف حکیم بود، یه جامعیتی داشت که با این جامعیت تونست در عرصه صنعت، در عرصه معماری، در عرصه های مختلف کارآمد باشه. این شخصیت جامع یه اسلام شناسی جامع نگری رو عرضه کرد و بعد از چند قرن رکود تمدنی، شیخ بهایی منشأ یک تمدن جدیدی در دوره صفویه شد. امام رضوان الله تعالی علیه یک اسلام شناسی جامعی که در این اسلام شناسی فقه جواری حضور داشت، اما روش اجتهادیش با عنصر زمان و مکان پیوند داشت. این سخن بسیار بلندی بود که امام بیان کرد. فرمود فقه ما فقه جواهری است، اما روش اجتهاد متعارف کافی نیست، باید توجه به عنصر زمان و مکان بشود تا این فقه پاسخگوی پرسش‌های زمانه باشد. همین نگاه رو امام به عرفان هم داشت، همین نگاه رو امام به فلسفه هم داشت. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله یا سبحان.
گرامیان، با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه سخنان حجت الاسلام دکتر خسرو پناه، رئیس پیشین مؤسسه حکمت و فلسفه، را با موضوع مقایسه مشابهت های انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی میشنوید. یکی از مسائل مهم در بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی توجه به موضوع استقلال در انتخاب رهبری و رئیس جمهور و استقلال سیاسی مردم ایران است. این استقلال و آزادی مردم نتیجه تفکرات حکیمانه و فقیهانه حضرت امام بود. یکی از دغدغه‌های حضرت امام دور کردن جامعه از انحطاط و عقب افتادگی بوده است. از این رو حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با نگاهی جامع به اسلام تلاش کردند که نه تنها ایران بلکه جهان اسلام را از انحطاط دور کنند و دوباره آنها را به قله‌های علوم مختلف برسانند. در این بخش از برنامه حجت الاسلام دکتر خسرو پناه در ادامه سخنان خود تفکرات جامع حضرت امام رحمت الله علیه را تبیین می کنند.
مقوله استقلال چیز کمی نیست. امروزه این کشور خودش رهبرش را انتخاب می کنه. این کشور خودش رئیس جمهورش را انتخاب می کنه. این کشور خودش نماینده مجلسش را انتخاب می کنه. هیچ کشور بیگانه ای نمیتونه دخالت کنه که کی بشود وزیر، کی بشود وکیل. اما واقعا شما قبل از انقلاب چی بودیم؟ شما این خاطراتی که خاندان پهلوی نوشتن، خودشون هم نوشتن، کسی هم مجبورشون نکرده، همینا رو بخونید. خاطرات فردوس رو بخونید، خاطرات عرض کنم خاندان پهلوی رو که منتشر هم شده ببینید. اون مادر همسرش میگه من دم یه روز محمد رضا خیلی نگران مضطرب بهش گفتم که چته چه اینقدر ناراحتی، گفت خاک تو سر مملکتی که پادشاهش منم. چطور؟ گفت یه کارمند در سفارت آمریکا در ایران زنگ زده به فرمانده نیرو هوایی ارتش، دستور بهش داده هواپیماهای نظامی برون کمک کنن به آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام. گفت وقتی هواپیما پرواز کردن من پرسیدم این چیه قصه، گفتن اینه یه کارمند نه سفیر آمریکا در ایران نه وزیر خارجش نه رئیس جمهور آمریکا، یه کارمند. استقلالی که در ایران است در جهان تحقق پیدا کرد. عزیزان برای تحولات عراق بوش پسر خودش مجبور شد برود تو عراق اونجا تصمیمایی بگیرد، بعد یک نفر رو واسطه قرار داد که برود محضر آیت الله عظما سیستانی حفظ الله که سلام ما رو به ایشان برسان، بگید اگر دستوری فرمایشی دارن ما تا اینجا هستیم اجرا کنیم. میگن اون واسطه رفت معذر آیت الله سیستانی گزارش رو داد و مطلب بوش پسر رو هم منتقل کرد. آیت الله سیستانی هم وقتی حرفا رو گوش داد بدون اینکه یک جمله بگوید یک کلمه بگوید بلند شد از جلسه رفت بیرون. یعنی با عملش نشون داد آقا ما کاری بینه نداریم، ما نیازی بینه نداریم. چی بودن اینا؟ چرا اینقدر آمریکایی از دست ایران ناراحتن؟ یک کارمند تصمیم میگرفت برای یک کشور. یعنی از دوره قاجار استعمار شروع کرد به دخالت تا دوره پهلوی که به اوجش رسید. یعنی تصمیم گرفتن رضا شاه بیاد، تصمیم گرفتن رضا شاه برود، تصمیم گرفتن پسرش بیاد. و پسرش وقتی آمد در دهه در سال 20 بزارن دیگه، وقتی اومد و پادشاه ایران شد 20 و چند سال بعدش پهلوی دوم اجازه بهش دادن که تاج گذاری کند. یعنی پهلوی دوم بیش از 2 دهه پادشاه ایران بود ولی حق تاج گذاری نداشت. بعد دیگه بهش اجازه دادن آقا تو الان دیگه حق داری تاجگذاری کنی. استقلال کم ارزشی نیست. تا بحث دستاوردهای انقلاب مطرح میشه میان میگن مثلا فرض کنید آقا ما مثلا در موشک ساختیم نمیدونم فلان، اینا مهمه ها، اما مهمتر از اینا اون مفاهیم نرم افزاری است، مفاهیم اندیشه ای است. شما از این پیرمردا سوال کنید، این نمایندهایی که مجلس میرفتن قبل از انقلاب اصلا مردم رأی میدادن؟ الان نماینده مردم میره مجلس خوبه بده هر چی نماینده مردمه. مفهوم استکبار ستیزی یه مفهوم بسیار مهمی است که زائده اون تفسیر جامعه نگره اسلام جامعه نگره هست. مقوله پیشرفت و تمدن، نگاه تمدنی، هم حضرت امام هم مقام معظم رهبری یکی از دغدغه‌های جدیشون مسئله انحطاط بود. حقیقت در کتاب آسیب شناسی جامعه دینی مفصل توضیح دادم درد امام این بود چرا جامعه اسلام اینقدر انحطاط پیدا کردن، عقب افتادن. یه زمانی علم و دانش و تمدن از ایران و از جهان اسلام به جهان غرب منتقل میشه، مسیحی‌ها بعد از شکستایی که در جنگ‌های صلیبی پیدا کردن، خب اولش پیروز شدن، اومدن روم شرقی رو گرفتن، بعد آمدن تا قدس، جنایاتی در فلسطین انجام دادن که 3 روز جنازه های مردم و مسلمان ها رو زمین بود. خب مسلمان ها اومدن گرفتن قدس و در این چندین جنگی که جنگ های صلیبی داشتن شکست خوردن. بعد اینو گفتن علتش چیه مسلمان اینقدر قوی هم؟ بررسی کردن دیدن مسلمان ها علم دارن، ریاضیات دارن، هندسه دارن، طبیعیات دارن، هیئت و نجوم دارن، پزشکی دارن. متوجه شدن، گفتن پس ما باید این دانش رو از این کشورهای اسلامی مسلمان ها فرا بگیریم. آمدن قانون بو علی سینا رو ترجمه کردن. فکر کنم 600 سال قانون بو علی سینا کتاب درسی بود. الحاوی زکریا رازی رو ترجمه کردن. اصلا دانشگاه آکسفورد در انگلستان، در شهر آکسفورد، بر اساس مدل آموزشی مسلمانان شکل گرفت. لذا الان هم همینطوره. فصل امتحان که میشه یک عبای دانشجو رو دوششون میذارن، یک کلاه هم سرشون، چون قبلا در نظامیه ها همین شکلی بود، اینا الگو گرفته بودن حتی بعضی از این شکلای پوشیدن لباس رو.
اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
معارف جویان ارجمند، بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی را شنیدیم. اسلام شناسی همه جانبه امام خمینی 4 دهه مقاومت را در میان همه قشرهای مردم کشورمان نهادینه کرد، به طوری که این تفکر اسلام جامع نگر باعث پرورش دانشمندان محقق و متخصصی شد که با تلاش آنان در عرصه‌های مختلفی همچون علم، فرهنگ، فلسفه و صنایع به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتیم. جبهه انقلاب اسلامی برگرفته از تفکرات ناب اسلام توانست در برابر مشکلات و تحریم‌های اقتصادی و علمی پیروز شود. همه پیشرفت‌های ما برگرفته از شناخت صحیح اسلام ناب محمدی است، چرا که اسلام آیینی جامع نگر و فراگیر در عرصه‌های مختلف دنیوی و اخروی است. از این رو هر قدر ما از مکتب جامع نگر حضرت امام رحمت الله علیه الگو بگیریم، به همان میزان خواهیم توانست در مسیر اسلام به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کنیم. بخش پایانی سخنان استاد خسروپناه را میشنوید.
کسی که در مکتب امام زیست بکند فرزند مکتب امامه. این مهمه، ما باید فرزند مکتب امام باشیم، نباید از مکتب اسلام جامع نگر امام فاصله بگیریم. اگر این باشه استکبار ستیزی هست، پیشرفت گرایی هست، استقلال هست، آزادی هست، مردم سالاری هست، وحدت هست، همه اینا دنبالش میاد. خب حالا که این مقوله ها مستقر شد، مثل استقلال، آزادی، جمهوریت، مردم سالاری، نمیدونم پیشرفت و مانند آن، نتیجش این میشود که ما در عرصه علم و فرهنگ پیشرفت های چشمگیری پیدا میکنیم. دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه مسائل علمی و فرهنگی زائیده این مقولات مستقری است که زائیده اسلام جامعه نگره. هم در حوزه فلسفه، هم در حوزه علوم، هم در حوزه صنایع، هم در حوزه هنر پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم. من کوتاه گزارشی خدمت رو بدم در حوزه فلسفه. حالا من چرا به این ترتیب عرض کردم؟ چون هنر زایده صنایع و علوم و فلسفه است، صنایع زایده علوم و فلسفه است، علوم هم زایده فلسفه است. لذا گفتم فلسفه، علوم، صنایع، هنر. این ترتیب منطقی است. کشوری که 4 دهه تهاجم نظامی، تهاجم فرهنگی، تهاجم سیاسی، تهاجم اقتصادی داره، بعد دانشگاهشون، دانشگاه رتبه علمی دانشگاه ما از رتبه 60-70 برسه به رتبه 16. بعد از این مهمتر پیوند دانش پایه با صنعت، این خیلی مهمه. یه بار دوستان برن مجموعه پاستور رو ببینن، میدونید اولین کسی که پیگیر آوردن پاستور از فرانسه به ایران بود کی بود؟ شهید مدرس بود. همه مجلسی های اون زمان این چهرهای روشنفکری مخالف بودن، گفتن چه نیازه مدرس؟ که بابا واکسن مهمه، پیشگیری میکنه، ما هم که تولید نکردیم، بذاریم این از فرانسه بیاد. می آمد تا همین تقریبا حتی 2 دهه بعد از انقلاب، یعنی ما در واکسن وابسته محض بودیم. الان جز 10 کشور دنیا در تولید واکسن شدیم. در دنیا واکسن رو برخلاف تولید داروهای دیگه دست دولته، دست بخش خصوصی نمیدن واکسن. خیلی خیلی چون واکسن همه مردم باید از واکسن استفاده کنن. حتی صنایع سخت افزار تولید واکسن رو نیروهای ارزشی ساختن. حالا شما مثلا بحث موشک رو میبینید، نمیدونم هواپیمای کوثر رو میبینید، زیر دریایی رو میبینید، بخشای صنایع نظامی، صنایع دریایی قابل توجهی ساخته شده، ماهواره هسته‌ای. و اینو من به شما عرض کنم به عنوان شخص مطلع عرض میکنم، تمام کسانی که در رشد علوم پایه مثل فیزیک، شیمی، زیستشناسی در کشور نقش اساسی داشتن و تمام کسانی که از این علوم پایه استفاده کردن برای تولید صنایع، یعنی پیوند علوم پایه با صنایع رو دنبال کردن، در بحث هسته‌ای، ماهواره، دارو، واکسن، صنایع نظامی، دریایی، هر چی، بدون استثناء همشون جزء جبهه انقلابن.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
شنوندگان فرهیخته، در لحظات پایانی برنامه اندیشه ها از رادیو معارف هستیم. در این برنامه بخش هایی از سخنان استاد خسرو پناه را با موضوع مقایسه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی شنیدیم. وی استقرار مردم سالاری دینی را در جمهوری اسلامی کم نظیر خواند و بیان کرد که امروز آزادی و مردم سالاری دینی به گونه‌ای در کشور مستقر شده که هیچ وقت در تاریخ سابقه نداشته است. قانون اساسی مردم مداری و مردم سالاری را تایید می کند و مردم در حکومت نقش ایجابی دارند. در کنار این مسائل باید به تفکرات جامع نگر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توجه نمود، چرا که نتیجه این تفکر رشد و بالندگی جمهوری اسلامی در عرصه های مختلفی همچون فلسفه، فرهنگ، صنایع و دیگر علوم است. با تلاش دانشمندان جبهه انقلاب توانستیم در صنایع هسته‌ای، موشکی و علم به پیشرفت‌های شگرفی دست پیدا کنیم. رئیس پیشین مؤسسه حکمت و فلسفه ایران دستاوردهای علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی را زایده نگاه جامع به اسلام دانستند و گفتند انقلاب اسلامی توانسته است در ترویج این نگاه هم موفق عمل کند. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما شنوندگان گرامی قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر شما گرامیان را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
الله الله يا حنان، الله الله يا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان.
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.